امروز پنجم اسفند ماه 1398 هجری خورشیدی، سال روز تولد شاعر، فیلسوف، متکلم، دانشمند، ریاضیدان و منجم ایرانی خواجه نصیرالدین طوسیه که به نام روز مهندس نامگذاری شده. با تبریک این روز به همه مهندسان و متخصصان ایرانی دعوت میکنم رهاورد رو همراهی کنید.
رهاورد به نام خدا. سلام، به مجله علمی پزشکی رهاورد خوش آمدید. امروز دوشنبه پنجم اسفند ماه 1398 هجری شمسی مطابق است با 29 جمادی الثانی 1441 هجری قمری و برابر است با 24 فوریه 2020 میلادی. پنجم اسفند ماه روز بزرگ داشت خواجه نصیرالدین طوسی، روز مهندس رو گرامی می‌داریم. اولین صفحه مجله رهاورد رو تقدیمتون میکنیم با عنوان مهندس و نقش آن در پیشرفت های جامعه. بدون شک نامگذاری روز بزرگ داشته خواجه نصیرالدین طوسی به عنوان یک شخصیت تاریخی شاخص در حوزه مهندسی کهن ایران اسلامی به نام روز مهندس، نشان از اهمیت گسترده نقش والا و ارزشمند تلاشگران این عرصه دارد. اگر بخوایم تعریفی از مهندس داشته باشیم، در ابتدا مهندس به کسی گفته میشه که ماشین‌های نظامی رو هدایت میکنه. مفهوم مهندس غیر نظامی در قرن 16 در هلند متولد شد و به سازندگان پل‌ها و جاده‌ها نسبت داده میشد. سپس این کلمه در سایر کشورها هم ظاهر شد. وظایف مهندسی به این گونه است که میبایست محدودیت‌های مربوطه رو تشخیص بده تا بتونه به دستاوردهای لازم دست پیدا کنه. محدودیت‌ها شامل منابع در دسترس، جسمانی یا فنی است. با درک این محدودیت‌ها، مهندسین شناسه‌ها و مشخصات حدودی رو که یک شی یا سامانه میتونه در چارچوب اون ساخته بشه مشخص کرده و ارائه میدن. از این رو ملاحظات بسیاری بر روی کار مهندسی تأثیر دارن که از اون دسته ملاحظات دقت بالا، توانایی تحلیل کنش‌ها و واکنش هست. مهندسی موفق در بالا رفتن سطح زندگی انسان تأثیر فراوانی داره. بنابراین یک مهندس علاوه بر دانستن قوانین فیزیکی و شیمیایی جهان هستی، باید از قوه تخیل بالایی برخوردار باشه که موجب گسترش دانش بشری بشه. مهندسان میتونن با در نظر گرفتن قوانین و استفاده بجا از اونها نیازهای نسل بشر رو در کمترین زمان و با بالاترین بازده برطرف کنند. واقعیت اینه که نیاز جامعه نوین به مهندس و ذهنیت مهندسی قابل انکار نیست. ذهنیتی که با ریاضی آشناست و بسیار محاسبه‌گر و عملگره، در پی کسب حد اکثر بهره‌وری از حد اقل امکانات موجوده. ذهنیت او استدلالی است و سعی می‌کنه هر چیزی رو در چارچوب الگوهای مهندسی و معادلات ریاضی ببینه. باید مهندسی رو در جایگاه واقعی خود قرار بدیم تا یکی از مهمترین شروط توسعه و پیشرفت رو محقق کنیم. ولی اگر قرار باشه که ذهنیت مهندسی رو بر همه امور قرار بدیم، در این صورت نه فقط به جامعه و این امور خدمت نکردیم، بلکه جایگاه مهندسی رو هم تضعیف کردیم. اما از نگاه بالاتر، مهندس نه یک اسم، نه یک رشته تحصیلی و نه وقتی که در یک دوره آموزشی سپری کنیم. هیچ کدام از اینها برای مهندس شدن کافی نیست. در واقع مهندس یک مدل ذهنی و رفتاری خاصه. مهندس ذهنی دقیق و البته کاملا منطقی داره. مهندس به معنای واقعی کلمه تمرکز رو میدونه. مهندس باید عملگرا باشه. در دنیای امروز و با وسعت ارتباطات و اطلاعات در سطح جهانی و سهولت دسترسی به منابع، یک مهندس در مقیاس و استاندارد جهانی می اندیشه، صحبت می کنه و تلاش می کنه که کار خودش رو انجام می ده. در زندگی یک مهندس، ریاضیات و اعداد نقش بسیار پررنگی دارند و سواد عددی او در کلیه تعاملاتش محسوسه. مهندسی دارای 6 شاخه مهمه: مهندسی شیمی، عمران، برق، مکانیک، کشاورزی و صنایع. روزتون بخیر باشه عزیزان شنونده. مجله علمی پزشکی رهاورد رو میشنوید. در صفحه اول این مجله به مناسبت روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی که روز مهندس نامیده شده، از اهمیت و نقش مهندس در پیشرفت جامعه و نیاز جامعه نوین به مهندس گفتیم. در حال حاضر همکار گزارشگرمون خانم سمیه رنجکش گزارشی رو برای ما فرستادن که با هم میشنویم.
با ورق زدن صفحه تقویم اسفند ماه به روزی میرسیم که به نام یکی از دانشمندان بزرگ ایرانی نامگذاری شده، خواجه نصیرالدین طوسی، زاده طوس خراسان، ریاضیدان و منجم برجسته که به پاس خدماتش 5 اسفند ماه روز مهندس نامگذاری شده. با گذشت سالیان متمادی، فرزندان سرزمین خواجه نصیر قدم در راه اون گذاشتن و برای اعتلاء کشور قدم برداشتن.
ما برای اولین بار تو کشور داریم بر روی مبحث IPPS که یکی از جدیدترین متدهای برنامه بودجه تو سطح دنیاست و در حال حاضر هم در انحصار کشورهای اروپایی و آمریکایی است کار میکنیم.
در قالب تولید دانش سیستم‌های کنترل توربین موفق شد دانش کنترل سیستم‌های توربین گازی رو بومی سازی کنه که قبل از این انحصار چند کشور خاص آمریکا، فرانسه، آلمان و ژاپن بود.
به مناسبت روز مهندس، پای درد و دل مهندس‌های جوان هم نشستیم. دغدغه‌هایی که از جنس آینده بود.
اون چیزی که ما غالباً تو دانشگاه یاد می‌گیریم، چیزای تئوریه و شاید اونقدر تو صنعت و این قضایا نشدشون استفاده کرد.
من که خودم الان مهندس شیمی هستم، واقعاً هیچ آینده شغلی ندارم و فقط برای همین دارم ادامه تحصیل میدم.
ظرفیت رشته ها هر سال داره بیشتر میشه، ولی ظرفیت فضای اشتغال هر سال داره کمتر میشه. خب این با هم تناسب نداره. شاخه ارتباط با صنعت دانشگاه رو فعالش کنن، چون واقعا یه اسمه فقط. ما الان دفتر ارتباط با صنعت داریم داخل دانشکدهمون، اما هیچ کاربردی نداره. الان یه میز و یه صندلی و هیچی.
این کشور منابعش رو به پای یک نفر میریزه تا یک مهندس بشه، یک دکترای مهندسی بگیره. واقعا ما نباید این حجم از پایان نامه هایی که الان دارن اصطلاحاً، حالا میدونید میگن خاک میخورن، داشته باشیم.
علوم و فنون مهندسی از پایه های رشد کشوره که گسترش و توجه به اونها در سازندگی و رشد کشور تأثیر بسزایی داره.
رهاوردی از دنیای علم، دانش و فناوری. نکته های شنیدن.
آیا می دونین که طول یک ثانیه چقدره؟
گزارش مردم.
فناوری های جدید چقدر می تونه به پیشرفت کشورمون کمک بکنه؟
امروز فناوری نانو یکی از مهمترین رشته های دانش
کارشناسی.
خود در واقع معاونت فناوری تجربی
هست. سبک زندگی و فناوری.
زندگی چگونه با ورود این ابزارک های الکترونیکی دستخوش تغییر شده؟
رهاورد، بهترین راه برای دستیابی به تازه های دنیای علم و فناوری.
مجله رهاورد رو بر روی موج FM ردیف 90 مگاهرتز یا موج AM ردیف 558 کیلوهرتز از رادیو ایران بشنوید. صفحه تازه های علمی رو پیش رو داریم. آقای رزاق مهر با خبرهای از دنیای علم و فناوری با این صفحه در خدمت شما دوستداران دنیای علم و فناوری هستند. بشنوید.
دنیای امروز دنیای تازه روی خط اتفاقهای علمیه، روی
دنیایی که اگر ازش غافل بشیم خواب میمونه.
محققان شرکتی وارد عمل شدن و محافظ دهان ویروس
آزمایشگاه ها معلوم کردن داخلش مواد شیمیایی.
خبر جالبم بهتون بدم که یه گوشه ای از دنیا که اصلا فکرشو نمیشه کرد، یه شرکتی اومده یه خودرویی ساخته که حافظ محیط زیست.
در واقع برای این بخش از کارفرمایان کشور نمیذاره گرفته. خود در واقع معاونت فناوری
هست که عمر فناوری به 45 دقیقه رسیده.
آره دقیقاً.
تازه ترین رویدادهای علمی رو با ما بسنجید.
سلام شنوندگان عزیز، به صفحه تازه های مجله علمی و پزشکی رهاورد خوش آمدید. من محمد صادق رزاق مهر هستم و امروز دوشنبه پنجم اسفند 1398 جدیدترین خبرهای علمی و پزشکی رو با هم مرور میکنیم. با ما همراه باشید. درمان تومورهای مغزی با کمک سلولهای کشنده طبیعی. مسئول گروه پژوهشی سلولهای بنیادی سرطان پژوهشگاه رویان اعلام کرده محققان این مجموعه توانستند با موفقیت فاز آزمایشگاهی و حیوانی درمان تومورهای مغزی با کمک سلولهای کشنده طبیعی بدن رو پشت سر بگذارن و منتظر مجوز لازم و تأمین منابع مالی برای اجرای فاز انسانی این طرح هستند. محققان ما موفق به شناسایی دسته ای از سلول‌های کشنده طبیعی بدن شدند که این سلول‌ها در فاز پیشبالینی تونستن سبب حذف سلول تومور مغزی بشن. در حال حاضر تومورهای مغزی علاج ناپذیرند و پژوهشگران با این روش در تلاش هستند تا سرطان‌های مغز رو درمان پذیر کنند. ایجاد پوشش‌های آبگریز روی سطح شیشه با اسپری نانویی ایرانی. یکی از شرکت‌های فعال در حوزه فناوری نانو، اسپری آبگریز کننده حاوی نانو ذرات رو به بازار عرضه کرده که با ایجاد پوشش آبگریز روی سطح شیشه دید بهتری رو برای رانندگان به همراه میاره و به دید بهتر راننده در روزهای برفی و بارانی کمک میکنه. از این اسپری میتوان برای کاشی، سطوح سرامیکی و شیشه‌ای در خودرو، منازل، بیمارستانها، ساختمانها، هتلها و فروشگاهها استفاده کرد. استفاده از این اسپری دفعات شستشو رو کاهش میده و سبب صرفه‌جویی در مصرف آب هم میشه. یکی از شرکت‌های پیشرو در استفاده از نانوپزشکی در حال انجام آزمون‌های بالینی روی نانوذراتیه که قادر به از بین بردن تومور سرطانی هستند. این نانوذرات با جذب نور لیزر اون رو به گرما تبدیل می‌کنه و با این کار بافت تومور از بین میره. دو بیمار برای مرحله مقدماتی کارآزمایی در دانشگاه میشیگان از این فناوری استفاده کردند و در سری جدید کارآزمایی 46 نفر در 3 سایت مختلف در آمریکا مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج این بررسی‌ها نشان داد که 13 مورد از 15 بیمار مبتلا به سرطان پروستات با استفاده از این روش مبتنی بر نانوذرات درمان شدند و هیچ علائم قابل تشخیص سرطان در منطقه‌ای که تابش لیزر انجام شده بود حتی 1 سال پس از درمان هم دیده نشد. رابطه میان رفتارهای بدون تحرک و وضعیت ضعیف سلامتی به خوبی مشخص شده، اما به تازگی نتایج یک مطالعه نشون داده که نداشتن فعالیت بدنی میتونه بر سلامت روانی کودکان در سالهای بعدی زندگی هم تأثیر بذاره. محققان دانشگاه کالج لندن در این مطالعه متوجه شدند که نوجوانان 12 تا 16 ساله کم تحرک در 18 سالگی و سالهای بعدی بیشتر احتمال داره علائم افسردگی نشون بدن. پژوهشگران در این مطالعه بیش از 4200 نوجوان رو برای مدت 6 سال از 12 سالگی مورد بررسی قرار دادن و ارتباطی میان فعالیت فیزیکی اونها و رفتارهای بدون تحرک و علائم افسردگی پیدا کردند. گشت و گذار در وبسایت ها، سپری کردن زمان طولانی در تلفن های هوشمند، انجام بازی های ویدیویی، تماشای تلویزیون و حتی کتاب خوندن مثال هایی از رفتارهای بدون تحرک هستند. نتایج این مطالعه حاکی از افزایش رفتارهای بدون تحرک و کاهش فعالیت های سبک در دوران نوجوانی بود که هر دوی اونها موجب بروز علائم افسردگی در 18 سالگی و سالهای بعدی اون شدند. بر اساس نتایج این مطالعه، انجام فعالیت‌های ورزشی متوسط تا شدید عامل پیشگیرانه‌ای برای ابتلا به افسردگی در سال‌های بعدی زندگیه. محققان تأکید کردند که اهمیت ورزش برای سلامت روان هر سال بیشتر شناخته میشه. ورزش با کاهش علائم افسردگی از جمله تقویت حالت روحی و توجه، تنظیم خواب و افزایش عزت نفس ارتباط داره. ورزش در فضای باز و قرار گرفتن در طبیعت با افزایش احساس سلامتی هم ارتباط داره. شما شنوندگان عزیز، بخش تازه ها رو از مجله علمی و پزشکی رهاورد شنیدید که امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ضمن خدافظی ازتون دعوت میکنم ادامه برنامه رهاورد رو از رادیو ایران بشنوید.
شنوندگان عزیز، شما میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو درباره بخش‌های مختلف مجله علمی پزشکی رهاورد از طریق سامانه پیامکی 30162 با ما در میون بگذارید. همچنین شماره تلفن 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما در اختیارتونه. شما میتونید سوالات و موضوعاتی رو که دوست دارید از طریق این مجله پخش بشه با ما در میون بگذارید.
رهاورد شنبه تا چهارشنبه هر هفته با شما این با رهاورد.
در برنامه دیروز از شما پرسیدیم چرا قلقلک دادن بچه‌ها خطرناکه؟ تا لحظات دیگر پاسخ این سوال رو تقدیمتون می‌کنیم. قلقلک دادن کودک یکی از مواردیه که موجب قهقهه و خنده کودک میشه. از این رو بسیاری از افراد فکر میکنن که کودکشون از این کار لذت میبره و کارشون رو تکرار میکنن. اما لازمه بدونید در خصوص این امر مضراتی وجود داره که باید در موردش اطلاعاتی داشته باشین. هنگام قلقلک دادن کودک دیده میشه کودکان و نوزادان قهقهه های بلندی میزنن که بر طبق تفکر بسیاری از والدین این خنده ها نشانه تمایل کودکانشان به قلقلکه. اما خوبه بدونید بسیاری از افراد قلقلکیان و هنگامی که شما اونها رو قلقلک میدین نمیتونن جلوی خود رو بگیرن و غیر ارادی شروع به قهقهه میکنن. با وجود این باید توجه داشته باشید که در بسیاری از مواقع کودک و نوزاد شما از قلقلک های سرخوشانه و مسخره خوشش نیومده و به طور حتم خنده او از روی اجبار و بدون اختیاره. نکته دیگری که در خصوص قلقلک دادن نوزادان وجود داره اینه که مطالعات نشان داده 32% از افراد از قلقلک لذت برده و 32% خونسا هستند و 36% از این حرکات خوششون نمیاد. با این حال اگر دوست دارید کودکتون رو قلقلک بدین حتما باید این کار رو به آرامی انجام داده تا از فوایدش هم بهره مند بشید. همچنین در صورتی که احساس کردید کودکتون از این امر خوشش نمیاد نباید کار خودتون رو تکرار کنین، چون احتمالاً فرزند شما در دسته افرادی قرار داره که از قلقلک دادن خوشش نمیاد. و یکی از مهمترین عوارضی که قلقلک دادن نوزاد و کودک به همراه داره بی‌اعتماد شدن مادام العمر کودک به نزدیکترین اعضای خانواده است. و اما اون دسته از عزیزانی که موفق به شنیدن برنامه رهاورد در روزهای گذشته نشدن و یا همین برنامه رو بخش‌هایش رو نشنیدن، خدمتشون عرض می‌کنم که همکاران ما در فضای مجازی این برنامه رو در سایت رادیو ایران بارگذاری کردن. نشانی سایت رو خدمت شما اعلام می‌کنم: www.radioiran.ir. صفحه دیگری از مجله علمی رهاورد رو تقدیمتون می‌کنیم با عنوان صفحه فناوری نانو. نانو فناوری یا نانو تکنولوژی رشته‌ای از دانش مهندسی و فناوری است. در این صفحه از مجله رهاورد بیشتر در خصوص این فناوری جدید و محصولاتش خواهید شنید. با ما همراه باشید.
رهاورد
دنیای فناوری کلا متفاوته. بله. دنیایی که اگر ازش غافل بشیم خواب می‌بینیم.
عمر فناوری ها به 45 دقیقه رسیده.
آره دقیقاً.
بسم الله الرحمن الرحیم. همتون عزیز سلام. کد خدایی هستم، مسئول ترویج صنعتی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو. میدونید فناوری نانو طیف گسترده‌ای از کاربردها رو تو زمینه‌های مختلف و متنوع به خودش اختصاص داده و از جزئی‌ترین کاربردها تا صنعتی‌ترین و تحقیقاتی‌ترین اونها رو میتونه شامل بشه. وقتی ما از یک محصول نانویی صحبت می‌کنیم، نباید احساس بشه که همیشه این محصولات در صنایع یا آزمایشگاه‌ها و لابراتوارها مورد استفاده قرار می‌گیرن، بلکه تو همین زندگی روزمره‌مون هم خیلی از محصولات رو میشه پیدا کرد که با به کارگیری فناوری نانو عملکردشون بهتر شده. به عنوان مثال، گروهی از تولید کنندگان عزیزمون در زمینه تولید ظروف و قطعات پلاستیکی به فکر افتادن تا از فناوری نان استفاده کنن و محصولات آنتی باکتریال پلاستیکی رو تولید و به بازار عرضه کنن، مثل ظروف پلاستیکی ضد باکتری یا حتی تخت گوشت های آنتی باکتریال که با استفاده از خاصیت ضد باکتری نان و ذرات اکسید روی به بازار معرفی شدن. بنابراین برای هر تولید کننده عزیزی در هر جا و هر صنف میشه با بکارگیری ویژگی های مفیدی که در فناوری نانو وجود داره به اون محصول خاصیت بهتر و اسونتری بخشیده و اونو به سمت تولید محصولی با ویژگی برتر سوق داد.
بسیار متشکریم که تا این لحظه با مجله علمی پزشکی رهاورد همراهی کردید. قبل از خداحافظی سوالی رو خدمت شما مطرح می‌کنیم و از شما هم می‌خوایم که به پاسخش فکر کنید. آیا می‌دانید مصرف برنج موجب غلظت خون میشه؟ پاسخ این سوال رو در برنامه فردا تقدیمتون می‌کنیم. پس تا فردا و تقدیم رهاورد دیگر، روز خوش و خدا نگهدار.
وقتی هدفی در کاره، سخت‌ترین امور هم با اشتیاق انجام میشه. 11:52 اینجا رادیو ایرانه. همراهتون هستیم همچنان از رادیو ایران. امروز 29 جمادی الاخره و فردا آغاز ماه مبارک رجب. رجب شهری پر از فضیلت، ماهی پر از نعمت و رحمت که با استغفار ما و با توبه و عنابه ما قطعا این ماه قشنگتر خواهد شد برای همه بنده هایی که دلشون رو، نیتشون رو خالص کردن برای اینکه خودشون رو آماده کنن تا در ماه شعبان به این عبادت ها بیفزایند و در ماه مبارک رمضان به جشن و ضیافت بندگی نائل بشن. امیدوارم در این روزهای پر خیر و برکت همه ملتمسین به دعای خیر رو در نظر بیارید، بگذرونید و در حق همدیگه دعا کنید. 11:55 دقیقه به افق آفتاب.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار. به افق آفتاب بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای عاشق و مهربان و قدرتمند، خدایی که بخشنده است و از او بزرگتر خدایی نیست. سلام و درود به شما همراهان خوب رادیو ایران و شنوندگان برنامه از آنگاهی و زنده به افق آفتاب. امیدواریم که نیم روز دوشنبه‌تون به خیر و خوشی باشه و لحظات خوبی پیش رو داشته باشید. در این لحظات از خدای بزرگ می‌خوایم که به همه شما تنی سالم، دلی آرام، لبخندی همیشگی، رضایت از زندگی و دلخوش بودن به شادی‌های واقعی رو هدیه کنه، که اگر اینطور باشه همه ما دنیا و آخرت برامون گلستان. ناگفته پیداست که رسیدن به یک زندگی خوب و سعادتمندانه هرگز تصادفی و اتفاقی نیست، که به دست آوردنیه و داشتنش هم ممکن نیست جز در سایه درک و شعور و داشتن مسلکی مناسب در زندگی. شما امروز در چه جایگاهی قرار دارید؟ آیا به اهداف و آرزوهاتون رسیدید و یا اینکه در دریای متلاطم شکست، خدای نکرده، در حال دست و پا زدنید؟ آیا فکر میکنید فرد موفقی هستید یا هنوز تا موفقیت هزاران گام فاصله دارید؟ پاسخ به این سوالات رو اندیشه و فکر شما به مسائل گوناگون در گذشته روشن میکنه، به این معنا که اگر اهل درک درست از شرایط باشید تا مقدار زیادی تونستید به اهدافتون برسید، ولی اگه خدای نکرده بدون فکر و اندیشه دست به هر کاری میزنید، مطمئنن امروز جزوه گروه دومید و هنوز برای رسیدن به موفقیت کیلومترها باید راه طی کنید. موضوع صحبت امروز ما قدرت درک و شعور در زندگی و تأثیری که داره. آیا ما فقط از درک و شعور به یک لفظ و واژه و حرف بسنده کردیم یا نه؟ اساس و اصل زندگی ما رو تشکیل داده. به نظر شما فهم و شعور در زندگی اصلا چه معنایی داره؟ آیا اکتسابی است؟ ربطی به تحصیلات داره؟ تربیتیه؟ و